أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. در مورد مقدمه حرام مانند مقدمه واجب بحث واقع شده که آیا مقدمه حرام حرامون شرعن ام لا، به عبارت دیگر آیا بین حرمت شرعی ذل مقدمه و حرمت شرعی مقدمه ملازمه هست یا نه. عرض کردیم با توجه به امور و نکاتی مقدمه حرام انواع و اقسامی پیدا می کند. اینطور نیست که ما به طور مطلق بخوایم درباره مقدمه حرام و ملازمش با مقدمه با خود ذل مقدمه حرام سخن بگیم. جهات مختلفی که در این مسئله می تواند نقش داشته باشد مورد اشاره قرار گرفت و به واسطه همین جهات اقوال متعددی در مسئله وجود داره. ما به 5 قول اشاره کردیم. در این میان محقق خراسانی قائل به تفصیل شده اند. ایشون می‌فرماید مقدمه حرام اگر علت تامه تحقق حرام باشد در این صورت حرامون شرعن، یعنی ما میتونیم از حرمت نفسی ذل مقدمه اش کشف کنیم حرمت غیری مقدمه را. ولی اگر علت مقدمه حرام علت تامه نباشد، اونگاه ملازمه ای در کار نیست و مقدمه حرام متصف به حرمت شرعی غیری نمی شود. خب این اصل مدعای محقق خراسانی است. لکن برای اینکه منظور ایشون از این تفصیل بیشتر روشن بشه باید توضیح بدیم کلام ایشون رو و اینکه مقصود ایشون از علت تامه و فرض دیگری که در مقابل علت تامه مطرح شده چیست. محقق خراسانی معتقد است افعال و کارهایی که انسان انجام می‌دهد و سببیت دارد برای یک شیء دیگر، این به دو نحوه، یک نحوه تولیدی و تسبیبی است و یک نحوه تولیدی نیست. افعال تولیدیه یا تسبیبیه یا به تعبیر دیگر اسباب تولیدیه، اون افعالی هستند که به دنبال اونها مسبب محقق می شود و هیچ امر دیگری در تحقق مسبب مدخلیت ندارد حتی اراده انسان. یعنی وقتی که اون اتفاق میفته، خود به خود بدون امکان دخالت اراده انسان، اون ذل مقدمه و مسبب محقق میشه. یعنی به نقطه ای میرسه دیگه همون شخصی که مقدمات رو فراهم کرده اراده ترک مسبب و ذل مقدمه را هم نمیتونه بکنه. مثلا کسی، یک شخصی را یا مال کسی را یا خدایی نکرده مثلا قرآن را در آتش میاندازه. خب سوختن قرآن یه فعل حرامه، القاء فی النار مقدمه اون حرامه. کسی که قرآن رو در آتش میاندازد نعوذ بالله، این داره مقدمه یه فعل حرام رو ایجاد میکنه. مقدمه حرام چیه؟ القاء الکتاب فی النار. حرام چیه؟ احراق القرآن. خب وقتی این قرآن رو داخل آتش انداخت، این دیگه نمیتونه جلوی سوختن قرآن رو بگیره. حتی اگر اراده ترک این کار رو هم بکنه، دیگه قادر به جلوگیری از سوختن نیست. فرض کنید یه نحویست که وقتی میندازه دیگه نمیتونه این رو از داخل آتش در بیاره. خب این یک فعل تولیدی است، این یه مقدمه است که علت تامه تحقق حرامه. دیگه وقتی این کار صورت گرفت، القاء فی النار صورت گرفت، دیگه نمیتونه مانع وقوع حرام بشه. حتی اگر اراده بکنه که قرآن نسوزه، دیگه اراده او تأثیری نداره. محقق خراسانی معتقد این قسم از مقدمات حرام حرامه. اما در مقابل بعضی از کارها به نحوی هستند که حتی اگر همه مقدماتش فراهم بشه، باز تحقق خود حرام حتمی و ضروری نیست، باز امکان ترکش وجود داره. یعنی اگر کسی همه مقدمات مثلا شرب خمر رو فراهم بکنه، بره بخره، بیاره در منزل، بگذاره، آماده کنه، بریزه تو لیوان، تا دم دهانش هم بیاره، باز امکان عدم تحقق حرام هست. یعنی همون لحظه میتواند با اراده خیش مانع تحقق حرام بشه. ایشون میفرماید مقدمات حرام اگر از قبیل افعال تولیدی نباشند، یعنی علت تامه نباشند، به عبارت دیگر اراده ای هنوز باید محقق بشود تا این حرام صورت بگیره، این مقدمات حرام نیستند. فی نفسه، تا مادامی که منجر به حرام نشده باشه حرام نیستن. مثلا فرض کنید بره آتش برپا کنه، حالا تو همون مثال اول آتش برپا کنه، قرآن رو هم بیاره کنار آتش قرار بده، اما هنوز این رو داخل در آتش نینداخته، القاء فی النار نکرده. درسته اونا هم همه مقدمات این حرامند، اما مقدماتی هستند که علت تامه تحقق و وقوع حرام محسوب نمیشن، لذا حرام نیستن. محقق خراسانی بین این دو قسم تفاوت قائل شده، میگه مقدمه حرام اگر علت تامه وقوع حرام باشه حرام است، یعنی اگر از قبیل افعال تولیدی و اسباب تولیدی باشد، به نحوی که دیگه برای تحقق حرام حتی محتاج اراده هم نیست، در این صورت این مقدمه حرام. مثل تو این مثالی که گفتم القاء فی النار قطعا حرام، اما اگر مقدمه ای علت تامه حرام نباشه و هنوز جزئی برای اینکه علت تامه کامل بشه باقی مونده، حد اقلش اراده وقوع حرام، همه مقدمات رو فراهم کرده اما باز تحقق حرام هنوز حتمی و لزوم و ضروری نیست، بازم احتیاج داره اراده کنه تا حرام رو مرتکب شده باشه، مثل برافروختن آتش، جمع آوری قرآن و فراهم کردن همه امکانات برای اینکه قرآن رو بسوزانه، ولی اون لحظه آخر باید باز اراده کنه که این رو القاء فی النار بکنه، تا قبل از مرحله القاء فی النار اینا مقدمات حرامن، ولی مقدمات حرامی هستن که مقدماتی هستن که به دنبال اونها ضرورتاً خود حرام محقق نمیشه، یعنی علت تامه نیستن. پس ملاحظه فرمودید تفصیل ایشون که ناظر به مقدمه ایست که علت تامه است و مقدمه ای که علت تامه نیست چیه، این مطلب باید کاملاً واضح و روشن میشد. خب علت این که محقق خراسانی بین این دو تفصیل داده این است که در قسم اول دیگه اراده مدخلیت نداره، اراده تا قبل از اون مرحله اخیر زمیمه شده به بقیه اجزاء علت و باعث شده دیگه ذل مقدمه قهرن به تبع اون حاصل بشه. یعنی اراده آخرین جزء علت نیست، همه مقدمات فراهم شده، اراده هم محقق شده، عرض به حضور شما نتیجهش القاء فی النار شده. وقتی میگیم علت تام محقق شده است یعنی اراده قبلا حاصل شده و دیگه اراده آخرین جزء علت تامه نیست. خب اینجا وقتی میگیم این فعل، این آخرین چیز به عنوان مقدمه حرامه، هیچ مشکلی نداره، القاء فی النار میشه علت تامه تحقق حرام، محظوری برای تعلق حرمت به القاء فی النار به عنوان آخرین جزء علت تامه نیست. اما در غیر این قسم از افعال که اکثر مقدمات از این قبیلن، اینجا آخرین جزء علت تامه اراده خود انسان. کسی که همه اسباب شرب خمر رو فراهم میکنه، این رو در لیوان میریزه و لیوان رو تا لب دهان میآورد و میخواهد اون رو بخوره، اون آخرین جزئی که کمک میکنه به تحقق حرام اراده این شخصه. در قسم دوم اراده آخرین جزء علت تامه حرامه، و چون اراده، این سخن آقای آخونده ها، و چون اراده یه امر غیر اختیاری است نمیتواند متعلق حکم واقع بشه. محقق خراسانی معتقد اراده یه امر غیر اختیاری است، یعنی انسان یه به اصطلاح مراحلی رو طی میکنه که خود به خود میرسه به جایی که اراده در افق نفس او شکل میگیره. اراده ایشون میگه یه مرحله ایست در نفس انسان که تابع اختیار آدم نیست. اون مراحل ابتدایی اگر اون به اصطلاح پله ها یکی یکی طی شد، دیگه میرسه به جایی که اراده خود به خود حاصل میشه. وقتی انسان تصور میکنه یه فائده ای را و تصدیق میکنه اون فائده را و شوق پیدا میکنه و این شوق به مرحله اکید میرسه، دیگه چه بخواهی چه نخواهی اراده به دنبالش میآید. پس اراده به نظر ایشون یه امر غیر اختیاری است، و امر غیر اختیاری عرض به حضور شما نمیتواند متعلق تکلیف واقع بشه. نمیتونیم بگیم این اراده حرام است، چون اراده امر اختیاری نیست. تکلیف اعم از وجوب و حرمت به چیزی متعلق میشود که تحت اختیار انسان باشه، نسبت به چیزی که تحت اختیار انسان نیست آدم نمیتواند تکلیف بکنه. اون وقت علت این که به نظر ایشون اراده ی امر غیر اختیاری است این است که میگن اراده عرض به حضور شما اگر بخواد امر اختیاری باشه یه محظوری داره. امر اختیاری معناش چیه؟ اصلا ما میگیم یه کاری اختیار انسان است و انسان در فلان کار مختار است، یعنی چی؟ احسن، یعنی هم میتواند انجام بدهد هم انجام نده. این معناش اینه که باید مسبوق به اراده باشد. پس هر فعل اختیاری مسبوق به اراده است. اگر قرار باشه خود اراده هم اختیاری باشه، پس باید این اراده هم مسبوق به یک اراده دیگر باشه. و هاکذا ننقل الکلام به اون اراده، باز اون اراده اگر بخواد یه امر اختیاری باشد باید مسبوق به یک اراده دیگر باشد. و هاکذا یتسلسل الی غیر النهایه. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه مقدمه حرام اگر به نحوی باشد که با تحقق اون مقدمه حرام به صورت قهری محقق بشه، این مقدمه حرام. اما اگر مقدمه حرام به نحوی باشد که به دنبالش لزوماً حرام مترتب نمی شود، در این صورت مقدمه حرام نیست. توضیح دادیم منظور محقق خراسانی را و اینکه چرا در قسم اول مقدمه حرامه، برای اینکه آخرین جزء علت تامه که به دنبالش خود حرام واقع می شود اراده نیست، ولی در قسم دوم آخرین جزء علت تامه اراده است. اراده چون یه امر غیر اختیاری است نمیتواند متعلق تکلیف حرمت واقع بشه، لذا ما نمیتونیم بگیم مقدمه حرام حرام است اگر مقدمه از قبیل قسم دوم باشه، چون اونجا آخرین جزء علت تامه حرام اراده است و اراده نمیتونه متعلق تکلیف واقع بشه. این محصل نظر محقق خراسانی است. سوال شما چی بود آقا؟ نه نه نه، اصلا کاری به موسیل نداره. نه ممکنه، نه خیر، ممکنه عرض به حضور شما در اون فرض مقدماتی قبل از این هم باشه و موسیل آخرش هم تحقق پیدا کنه، اون به این مقدمه حرام به اون. تو بحث مقدمه واجب این بحث مطرح شده بود. نه ممکنه چندین مقدمه قبل از این هم باشه، بعد که موصل شد اون وقت بگیم خب حالا ما کشف میکنیم همه اینا حرام بوده. نه این فقط مقدمه حرامه، این آخریه رو میگه، با موصل و غیر موصل اون فرق میکنه. شما چی فرمودید؟ خب از یادتون رفت هیچی دیگه، مخواستید بنویسید یادتون نره.
حالا شما میگین که اراده بود،
من نمیگم، آقای آخوند میگن. و
شما حالا مخاطب جواب بدید که اراده
خب صبر کنید، شما ما اگه ازش عبور کردیم اون وقت بعد اشکال. این حرف محقق خراسانیه، این اشکال داره این حرف. قبلا جواب میداد یا حالا از امروز جواب نمیده؟ نه حالا صبر کنید، اشکال داره. بله همطور که شما تشخیص دادید این اشکال داره، این حرف که حالا عرض میکنیم. علی حال این تفصیلی است که محقق خراسانی در بله الان اینو من بگم و تشبیه دو سه دقیقه دیگه یه تذکر روایتی اون درس قبلی هم فراموش کردیم، یعنی فراموش کردیم که بحث طول کشید نرسیدیم علی روایت رو بخونیم. که ببینید عرض به حضور شما، اساس این مسئله محل اشکال. حالا قبل از اینکه ما اشکالاتو بگیم، ممکنه این سوال به ذهن پیش بیاد که خب چه فرقی بین مقدمه واجب و مقدمه حرامه؟ محقق خراسانی در مقدمه واجب قائل به ملازمه شد، اونم به نحو مطلق، گفت مقدمه واجب واجب است مطلقا، ملازمه را پذیرفت. اما در مقدمه حرام تفصیل داده، میگه یه قسم از مقدمات حرام حرامه و قسم دیگر که اکثر مقدمات حرام رو شامل میشه حرام نیست. مل فرق بین مقدمه واجب و مقدمه حرام؟ ببینید فرقش دقیقاً از اینجاست که در مورد مقدمه واجب اون چه که مطلوب و خواسته مولاست این است که مأمورون به در خارج محقق بشه. تحقق مأمورون به در خارج متوقف بر تحقق جمیع مقدمات، یعنی اگر مثلا یه واجبی 10 تا مقدمه داشته باشه 9 تاش محقق بشه و یکیش نشه، اون واجب و اون ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. اما در مورد مقدمه حرام اینطور نیست. خواسته و مطلوب مولا در باب منهیون ان و چیزی که حرامه اینه که این در خارج موجود نشه و عدم تحقق حرام ولو به ترک یک مقدمه هم حاصل میشه. یعنی اگر همه مقدمات فراهم بشه یک مقدمه حاصل نشه اون حرام واقع نمیشه. لذا به خاطر اینی که ایشون در مقدمه حرام تفصیل داده میگه اگر مقدمه به حدی برسه که دیگه خود به خود بعد از اون حرام موجود بخواد بشه، این مقدمه اخیر میشه حرام، چون دیگه همه چیز فراهمه فقط این یکی مونده. این سر از تحقق حرام در میاره. ولی در سایر در قسم دیگر از مقدمات حرام تازه وقتی همه مقدمات محقق بشه یه چیزی به نام اراده لازم داره. تا اراده محقق نشه ذل مقدمه در خارج تحقق پیدا نمی کن. لذا دلیلی نداره سایر مقدمات حرام بشه. اون مقدمات دیگه اینطور نیست که به طور قهری منجر به تحقق حرام بشه، لذا اینجا قائل به عدم حرمت شده. پس فرق بین مقدمه واجب و مقدمه حرام معلوم شد که چرا ایشون در مقدمه حرام تفصیل داده اما در مقدمه واجب تفصیل نداده و مطلقا اون رو واجب دانسته. اما اشکالی که متوجه بیان محقق خراسانی است اینه، دقت بکنید، من یه اشکال اساسی رو میگم بعد حالا بقیهش میمونه برای بعد. اصل اشکال محقق خراسانی، اشکال استدلال ایشون برمیگرده به همون مطلبی که فرمودم که اراده ی امر غیر اختیاری است. این محل اشکال خیلی از شاگردان ایشون هم واقع شده و این برخلاف واقعیت و حقیقت اراده است. اراده در واقع یک توانایی است برای نفس انسان. خداوند متعال به انسان این توانمندی رو داده، این قدرت را داده که بتواند اراده را خلق کند. پس خالق اراده خود انسانه. اینجور نیست که اراده خود به خود پیدا بشه. البته مبادی لازم داره، ولی این همش در اختیار انسانه. اصل این سخن محقق خراسانی بر این رکن و پایه استوار بود که اراده یه امر غیر اختیاری است. این اساس محل اشکاله. این قبلا هم به مناسبت ما مورد اشاره قرار دادیم. و یعید و ذالک، چیزی که تأیید میکنه این مطلب را این است که اگر قرار باشه اراده امر غیر اختیاری باشه، به طور کلی ما در انجام عبادات دچار مشکل میشیم، هیچ عبادتی رو نمیتونیم انجام بدیم، چون عبادت محتاج نیته. این که دیگه همه گفتن قصد قربت میخواد، خب معنای قصد قربت و نیت چیه؟ این که اراده کنه اون کار رو انجام بده برای رضای خدا. خب اگر اراده یه امر غیر اختیاری باشه، پس هیچ عبادتی دیگه قابل انجام نیست، چون نمیشه نیت کرد، نمیشه قصد قربت کرد، نمیشه اراده اون عمل رو کرد. به هر حال این یه اشکال اساسی است که متوجه محقق خراسانی است. یه مطلب دیگری آقای آخوند گفتن در این تفصیل، گفتن آخرین جزء علت تامه برای تحقق فعل عبارت است از اراده. این یه مطلبی است که از سوی بزرگان مورد اشکال قرار گرفته. امام رحمت الله علیه یه اشکالی اینجا دارن، ما اشکال امام رو انشاءالله عرض میکنیم و باید ببینیم که آیا این قابل قبول هست یا نه. اما روایتی که امروز، حالا چهارشنبه است، مختصر اشاره بکنم، وقتم گذشته، امام صادق علیه السلام میفرماید و لیس یحب للملوک ان یفرطوا فی ثلاث، فی حفظ الصقور و تفقد المظالم و اختیار الصالحین لاعمالهم. امام صادق علیه، این تحف العقول صفحه 319، امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ حاکمی سزاوار نیست در سه چیز کوتاهی کند: یک، حفظ و سقور، در حفظ مرزها، دو، در رسیدگی به حقوق پایمال شده، تفقد المظالم، سه، انتخاب افراد صالح و شایسته برای کارهایشان. این واقعا سه رکن اصلی است برای کسی که میخواد به هر حال در مسند مسئولیت و امارت قرار بگیره. این فقط متوجه شخص اول مملکت نیست، بله در یه محدوده ایش این چنین هست، چون مرزها بالاخره دست حاکمه و باید حفظ کنه اونها رو، اما رسیدگی به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته برای کارها، این از مسائل بسیار مهمه. یعنی این ستا عرض به حضور شما در واقع سه رکن دوام و بقا و پایداری یک ملت و یک نظام. حالا این عرض به حضور شما ارشاد به یک واقعیت، امام صادق دارن ارشاد میکنن به یک حقیقت. قوام کارها و قوام یک نظام به این اموره. حالا ما این رو در سطوح مختلف باید بهش توجه بکنیم، یعنی واقعا رسیدگی به مظالم و انتخاب افراد شایسته برای کارها، این از اموری است که فرقی بین مسلمان و کافر درش نیست. یعنی اگر یک مسلمانی در کارها به جای اینکه افراد شایسته رو به کار بگیره، فرد ناشایست را قرار بده، خب این حالا جدا از مسئولیت های اخروی کار رو خراب میکنه. اگر به ظلم و ستمی که به رعیت میشه توجه نشه، این عرض به حضور شما مانع پیشرفت و گردش امور و چرخش اموره. حالا من میخوام عرض کنم این مسئله باید تبدیل به یک فرهنگ بشه در بین ما، مخصوصا روحانیت و ماها خودمون. به هر حال واقعا باید هم در رابطه با خودمون ببینیم اگر شایستگی برای کاری نداریم، خودمون رو در معرض اون کار قرار ندیم. طمع و عطش حضور در یک عرصه ای که صلاحیت نداریم، این عاقبت انسان رو به باد میده. ممکنه چند سباهی امور بگذره، اما واقعا این فرهنگ که اگر کسی لایق تر از ما میتواند کاری رو به عهده بگیره، بذاریم او این کار رو انجام بده. اگر خودمون در یه سمت و مسئولیتی قرار گرفتیم و میخواییم از افرادی برای کارها استفاده کنیم، باید توجه بکنیم افراد صالح و شایسته رو به کار بگیریم. فرد صالح و شایسته فقط این نیست که نماز خون باشه و رو به قبله بایسته، اون لازمه، ولی صلاحیت و شایستگی اینه که هم متدین باشه هم به کارش آشنا و وارد باشه. شما یه نمازخونی که بلد نیست، مثلا یه کارخونه رو به چرخونه، اگر بذاریدش مدیر کارخونه، این جز این که اونو نابود بکنه هیچ فایده دیگه ای نداره و این قطعا پسندیده نیست. این خسارت‌های مادی و بلکه خسارت‌های معنوی فراوانی داره. اینا چیزایی است که متأسفانه ما یه مقداری بهش کم توجه شدیم. انتظاراتمون انتظارات شاید معقولی نباشه. عرض به حضور شما نسبت به ستم و ظلمی که به دیگران میشه بی‌تفاوتیم. اینا برخلاف تعالیم دینی است. واقعا ستم و ظلم این دیگه فرق نمی کنه به یه طلبه باشه یا غیر طلبه، به یه نماز شب خون باشه یا یه بی نماز. ستم و ظلم پسندیده نیست و امام صادق علیه السلام داره ارشاد میکنه که این سزاوار نیست که به اصطلاح در این امور کوتاهی بشه. ما باید هممون اهتمام داشته باشیم، مخصوصا حالا نسبت به حفظ مرزها که باید باشه. مرزهای بلاد اسلامی باید از تعرض دشمنان مسون بماند. ما وظیفه داریم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم، نذاریم دشمن به حوزه اسلامی نفوذ کنه. به علاوه واقعا نسبت به مسئله ظلم و ستم حساس باشیم و نیز توجه کنیم که شایستگان عهده‌دار امور شوند. الحمدلله رب العالمین.